از اولیای خدا بوده. چی میگی؟ بار دوم گفتم پدر جان لحظه رفتنه، یه بار آدم میمیره، اگر خوب نمیره دیگه رفته، بگو لا اله الا الله. گفت نه. ایشون میفرماد پدرم رو رها کردم، گوشه همون اتاق دو رکعت نماز، صورتم رو به خواب گذارم.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 19 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 11 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 9 می سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنه. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد بر بالی اندیشه خواهد بود. سپس تکرار ویژه برنامه ولادت امام رضا علیه السلام رو میشنوید. پایان بخش برنامه صبحگاهی امروز ما اخبار سیاسی است. این را هم خواهید شنید. سلام مجدد خدمت شما دوستان شنونده. از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویم تاریخ رو بشنوید.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز جمعه 19 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 11 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 9 می سال 2025 میلادی. ۱۲۹۸ سال پیش در روز 11 ذی‌القعده سال 148 هجری قمری حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام از اهل بیت پاک پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و هشتمین امام در شهر مدینه متولد شد. امام رضا علیه السلام پس از شهادت پدر بزرگوارش حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در سال 183 هجری قمری هدایت جامعه اسلامی را عهده‌دار شد. ایشان در عصر خیش ممتازترین شخصیت جهان اسلام بود. به همین دلیل مأمون خلیفه عباسی برای تحکیم موقعیت خیش و کاستن از تأثیرات آن امام بزرگوار در جهان اسلام ایشان را به ظاهر به عنوان ولیعهد خیش برگزید. هدف مأمون در واقع تحت کنترل درآوردن امام رضا علیه السلام بود. از این رو امام را به مقر خلافت در مرو در شمال شرقی ایران آن زمان فراخواند. حضرت امام رضا علیه السلام از روی اکراه و اجبار این پیشنهاد را پذیرفت، اگرچه امام علیه السلام همچنان تحت فشار و کنترل حکومت مأمون قرار داشت، اما علی رغم این شرایط آن حضرت بر عموم مسلمانان و از جمله مردم منطقه خراسان تأثیرات فراوان بر جای گذاشت و مردم را از حقانیت اهل بیت و خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آگاه ساخت. امام رضا علیه السلام نه تنها آراسته به صفات عالی انسانی و معنوی شرافت نفس، تقوا و زهد بود، بلکه در مباحثه و مناظره با علمای ادیان و مذاهب گوناگون نیز احاطه وسیع خود را بر معارف اسلامی و علوم مختلف به اثبات رساند. به همین علت مأمون که افزایش محبوبیت و نفوذ امام رضا علیه السلام را به زیان حکومت خود می دید، ایشان را در سال 203 هجری قمری به شهادت رساند. از حضرت امام رضا علیه السلام سخنان گرانبهای به یادگار مانده که همگی مفید و پندآموز است. ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز ولادت حضرت امام رضا علیه السلام، توجه شما عزیزان را به سخن از آن بزرگوار درباره نیک رفتاری و خوشخلقی جلب می کنیم. ایشان می فرمایند در قیامت آن کس به من نزدیکتر است که در دنیا خوش اخلاقتر و نسبت به خانوادهش نیکوکارتر باشد. 98 سال پیش در روز 19 اردوبهشت ماه سال 1306 هجری شمسی امتیاز استعماری کاپیتولاسیون توسط مجلس شورای ملی ایران لغو شد. مفهوم عام حقوقی کاپیتولاسیون عبارت از نظام قضاوت کنسولی و برخی امتیازات و مسئولیت های قضایی است که به موجب آن اتباع یک کشور در صورت ارتکاب جرم در کشور مورد نظر از شمول قوانین جزایی و مدنی در قلمرو کشور میزبان مستثنا می شوند. حق کاپیتولاسیون در ایران اولین بار در معاهده ترکمنچای در سال 1206 هجری شمسی در زمان فتح علی شاه قاجار به روسیه داده شد و بعدها بسیاری از دولت‌های دیگر نیز صاحب این امتیاز شدند و قضاوت کنسولی خود را بر دستگاه سیاسی و قضایی ایران تحمیل کردند. در سال 1297 هجری شمسی لایحه به تصویب رسید که به موجب آن حق کاپیتولاسیون روس‌ها در ایران که تحت فشار و تهدید و برخلاف مصالح ملت ایران بود با استناد به قانون اساسی لغو شد. پس از لغو قرارداد کاپیتولاسیون بین ایران و روسیه، قراردادهای مشابه با کشورهای دیگر نیز ملغا شد، اما کشورهای غربی همچنان به این امتیاز پایبند بودند تا اینکه مجلس شورای ملی در چنین روز در روز 19 اردیبهشت ماه سال 1306 هجری شمسی الغای کاپیتولاسیون را اعلام کرد و به همه دولت‌هایی که از حق کاپیتولاسیون استفاده می‌کردند یک سال وقت داد که در قراردادهای خود تجدید نظر و این امتیاز را لغو کنند. این قانون ننگین یک بار دیگر در سال 1343 هجری شمسی مطرح شد و به تصویب رسید که به سبب اعتراض امام خمینی رحمت الله علیه به آن حضرت را به ترکیه تبعید کردند. در نهایت کاپیتولاسیون پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای همیشه در این کشور لغو شد. و 79 سال پیش در روز 19 اردیبهشت ماه سال 1325 هجری شمسی تخلیه کامل ایران از نیروهای شوروی سابق پس از پایان جنگ جهانی دوم تحقق پذیرفت. پس از پایان جنگ جهانی دوم ایران به شورای امنیت شکایت کرد که روسیه برخلاف پیمان سه جانبه ایران را تخلیه نکرده است و در امور داخلی آن دخالت میکند. شوروی انتظار این شکایت را نداشت و درخواست تأخیر در رسیدگی را مطرح کرد، اما نمایندگان ایران، انگلستان و آمریکا با تعویق جلسه شورای امنیت درباره تصمیم در این موضوع مخالف بودند. شوروی نمیخواست موضوع ایران جنجال بین المللی علیه آن کشور باشد، بنابراین سفیر شوروی در ایران کوشش زیاده برای توافق با مقامات ایرانی انجام داد. در نهایت موافقتنامه در مورد تخلیه ایران، نفت شمال و آذربایجان به امضای طرفین رسید تا اینکه در روز 19 اردیبهشت ماه سال 1325 هجری شمسی تخلیه کامل ایران انجام گرفت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 19 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی و برابر با 9 می سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیده تقویم تعریف بود. هم اکنون بر بالی اندیشه را خواهید شنید.
بر بال اندیشه برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند لوح و قلم. درود و سلام بر شما شنوندگان و همراهان برنامه بربال اندیشه. به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی نویسنده روسیه نیکولای گوگول. با ما همراه باشید. نیکولای واسیلیوویچ گوگول، نویسنده، طنزپرداز و خالق سبک رئالیسم انتقادی در ادبیات روس در اول آوریل 1809 در روستایی واقع در اوکراین متولد شد. او روزهای کودکی را در دهکده واسیلیفکا در املاک خانوادگیشان گذراند. او در 1818 برای مدرسه به شهرستان رفت و سپس در شهر نژین در دبیرستان علوم عالی به تحصیل پرداخت. پس از آنکه از دبیرستان فارغ التحصیل شد، جهت امرار معاش و با امید داشتن شغل دولتی راهی پترزبورگ شد. اما او فقط توانست یک کارمند عادی شود. منظومه هانس کوشلگارتن را در 1829 منتشر کرد، اما با استقبال خوبی روبرو نشد و تمام کتاب‌های منتشر شدهش را خرید و سوزاند. این اتفاق ناگوار باعث دلسردی او نسبت به ادبیات شد، اما بعد از مدتی انگیزه‌ای دوباره پیدا کرد و در سالهای 1831 تا 32 داستانهای منصور شبهایی در قصبه نزدیک دیانا را منتشر کرد. این اثر باعث شد الکساندر پوشکین او را تحسین کند. این داستان‌ها به صورت جریانی افسانه‌ای و قصه‌وار زندگی بی‌غم و اندوه و خوش مردم را به تصویر می‌کشید و این اثر نشان دهنده عشق بسیار گوگول به زادگاهش و مردم آنجاست. در این اثر خبری از خنده های تلخ و توأم با اشک که در مجموعه بعدی داستانهای او وجود دارد نیست. در اثر میرگورود، گوگل زندگی پیش پا افتاده و مبتذل مردم عادی را به تصویر کشید و برای اولین بار در ادبیات روس زندگی فاقد معنویت بود و ریشه های اجتماعی نمایان می شد. گوگل مجموعه داستان‌های پترزبورگی مانند داستان‌های دماغ، پورتره، کالسکه، بلوار نفسکی، یادداشت‌های یک دیوانه و شنل را در طی سال‌های 1835 تا 1842 نوشت. در این آثار گوگل به عنوان روایتگری که عمق تضادهای اجتماعی را دیده و درک کرده می نویسد. او در همان زمانی که مشغول نوشتن داستانهای پترزبورگی بود در حال کار کردن روی نمایشنامه بازرس بود. وی در جایی نوشت: من در بازرس عزمم را جزم کردم تا تمام پلشتی های روسیه را در توده‌ای گرد آورم و یک باره همه اشان را به تمسخر بگیرم. در سال 1836 بازرس بر روی صحنه رفت. گروهی از آن استقبال کرده و او را تحسین کردند و گروهی دیگر گوگل را متهم به حجب نویسی و افترا زدن به روسیه کردند و به او عنوان یاغی خطرناک را دادند. این اتهامات و سرزنش ها و تحقیر ها اثر بدی روی نویسنده داشت و گوگل تصمیم به خروج از کشور را گرفت، جایی که بتواند کتاب نفوس مرده را که نوشتنش را به تازگی آغاز کرده بود به اتمام برساند. زندگی آرام در روم و بودن در بین آثار هنری و موزه ها تأثیر بسیاری بر روحیه او گذاشت و در 1841 نفوس مرده را به پایان رساند و در روسیه منتشر کرد. در این اثر گوگل تصویر غم‌انگیزی از بحران اقتصادی، اجتماعی و معنوی نظام سرواش و رعیتداری را نشان می‌دهد و در همان زمان که ماهیت درنده خوی گرایش‌های سرمایه‌داری در روسیه در حال پا گرفتن بود، آنها را آشکار کرد. Thank you. الکساندر هرتزن درباره این اثر گفته است: این کتاب لرزه‌ای بر سراسر روسیه انداخت، اما باز هم اتهامات گذشته ادامه داشتند و این بدفهمی‌ها تأثیر بسیار عمیق و بدی بر روی روحیه نویسنده داشت و او از لحاظ فکری و عقیدتی متزلزل شد. گوگل برای بیان نگرش حقیقی خود نسبت به زندگی هموطنان و آثارش کتاب قطعات برگزیده از نامه‌نگاری با دوستان را 1847 منتشر کرد که با واکنش‌های گوناگون روبرو شد. نیکولاس گوگل اما برخلاف نوشته‌های منسجم و استوارش هیچگاه شخصیت استواری نداشت. او در یک جزر و مد احساس به سر می برد و هیچگاه نتوانست آنچنان که دیگران صاف و شفاف از خود سخن می گویند از خود حرفی به میان آورد. در واقع هرچه از او روایت می شود نشان از یک تناقض آشکار میان احوال اوست. بعضی نیز این تناقض را دلیل خلاقیت‌های او برای نوشتن می‌دانند. اما هر آنچه باشد، می‌توان بخشی از زندگی او را در کلام یکی از منتقدین و همچنین تحلیلگران آشنا به احوال گوگل مطالعه کرد. شخصیت گوگل برای ما همچنان معمایی و پر از تناقضات است. در کنار نامه‌های به ظاهر فروتنانه و چاپلوسانه او به مادرش و دیگران، نامه‌های دیگری هست با لحنی آمرانه و پر از دستورات و تعلیمات که خطاب به بستگان و دوستانش نوشته شده است. کتاب بهترین گوینده و سخنران است. امام علی علیه السلام. تا درود دیگر، بدرود.
دوستان شنونده، در این لحظه تکراری ویژه برنامه ولادت امام رضا علیه السلام رو میشنوید.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو، به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
امام مهربانی ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام.
اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم. قصه نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنوب، با همون لهجه دریایی که میدونی تو خوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان ارجمند، با ویژه برنامه امام مهربانی، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت ایام سراسر نور و سرور میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسی رضا سامن الحجاج امام هدا شمس طوس در خدمت شما هستیم. امیدواریم که با ما همراه باشید. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما باشم. دوستان عزیز، قرن دوم هجری قمری را دوران طلایی اسلام می نامند. در این سالها گسترده جهان اسلام از شرق و مرزهای روسیه و هندوستان کنونی و از غرب به شمال آفریقا و اندلس رسیده بود. با گسترش اسلام افراد زیادی با فرهنگها و افکار مختلف به این دین گرویدند. بین ملتهای تازه مسلمان و عرب تبادلات زیادی وجود داشت که تبادل علم یکی از مهمترین آنها بود. قرآن همیشه مسلمین را به فراگیری علم تشویق میکرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بود علم را بیاموزید حتی اگر در چین باشد. در چنین شرایطی بدیهی بود که مسلمانان پس از غلبه بر کشورهای دیگر و رسیدن به ثبات سیاسی با آموختن علوم و صنایع بپردازند که در تمدن‌های بزرگ آن زمان یعنی ایران و روم وجود داشت. کتاب‌های زیادی به زبان عربی ترجمه شد و اهالی علم و ادب هر یک به شیوه‌ای وارد جهان اسلام شدند. برخی حقانیت اسلام را دریافته و با اشتیاق به سمت آن آمدند و برخی از ظلم سلاطین رومی و یا برای فرار از عقاید نامعقول کلیساها به جهان اسلام پناه آوردند. طی جنگ‌های گذشته غنایم زیادی نصیب مسلمانان شده بود که یکی از این غنایم اسیرانی بودند که به عنوان برده وارد جهان اسلام می شدند. برخی از این بردگان از اشراف و بزرگان سرزمین خود بودند و برخی دیگر فرماندهان جنگی بودند که حالا دست روزگار بردگی را برای آنان رقم زده بود. نیمه اول قرن دوم هجری بود که کاروانی از برده فروشان از سمت شمال آفریقا یا جنوب اندلس راهی مرکز جهان اسلام یعنی مدینه شد. بردگان و کنیزانی از اهالی مغرب همراه این کاروان بودند و تکتم یکی از آنها بود. او پیش از این از خانواده اشراف و بزرگان بود و همواره در ناز و نعمت زندگی کرده، مورد تکریم و احترام اطرافیان خود بود. شاید روزگاری نشندان دور تکتم برای خود خدمتکاران بردگان زیادی داشت، اما اکنون او خود در جایگاه بردگان قرار گرفته بود. دوری از خانواده و وطن از یک طرف، از دست دادن جایگاه اجتماعی از سوی دیگر، روح او را آزار می‌داد. بدتر از همه اینها نگاه‌های سنگین و تحقیرآمیزی بود که به عنوان یک کنیز به او می‌شد. تکتم دختری پاکدامن بود و پیش از این هیچ کس او را هم ردیف کنیزان قرار نداده بود. همه اینها به علاوه خستگی سفر و دوری راه آنچنان او را آزرد که تن نحیفش دچار بیماری شد. حالا تنش نیز همچون روحش در تب و تاب بود، اما او از این بیماری شادمان بود، چرا که سبب می شد کمتر مجبور باشد در انظار عمومی حاضر شود و نگاه‌های سنگین خریداران را تحمل کند. هیچ کس خبر نداشت که برد فروش خود شیفته چهره زیبا و نورانی تکتم شده است. زمانی که کاروان در میانه راه اتراق کرد، برد فروش از نزدیکترین آبادی حکیمی را به بالین بیمار آورد تا شاید شفا یابد. حکیم زنی اهل علم و دانش بود و از چهره دخترک خان که از بزرگان است. رو به برد فروش کرد و گفت: او شایسته همسر مردی از بزرگان است و با تو هیچ سنخیتی ندارد. دوستان ارجمند، سال 148 هجری قمری، درست همان زمانی که تکتم در راه مدینه بود، نبیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امام موسی کاظم علیه السلام، در حالی که تنها 20 سال داشت، عهده‌دار امامت مردم بود. خاندان بنی عباس به تازگی توانسته بودند بنی امیه را از خلافت عزل کنند و خود بر مسند خلافت تکیه زنند. در هیاهوی قدرت طلبی گروه‌های مختلف، این خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که در دل جهان اسلام قریب و تنها مانده بود. بنی امیه کاری کرده بود که نه کسی دخترش را به همسری خاندان پیامبر می داد و نه دختران ایشان را به همسری برمی گزید. با این حال امامان شیعه تمام تلاش خود را برای تربیت شاگردانی وارسته و عالم ادامه می دادند. آنها برای این منظور بردگان مستعد را شناسایی و خریداری می کردند و پس از آموزش اسلام با آنها ایشان را آزاد کرده و برای تبلیغ دین به اقصانات جهان اسلام می فرستادند. زمانی که کاروان تکتم مدینه رسید، امام کاظم علیه السلام به همراه یکی از یارانش به محل خرید و فروش بردگان رفت و از صاحب تکتم خواست بردگان و کنیزان خود را به او عرضه کند. او همه را عرضه کرد به جز تکتم که مریض بود و در بستر بیماری. امام علیه السلام گفت: تو کنیز دیگری نیز داری، او را هم به من نشان بده. برد فروش که دل در گروه تکتم داشت از این کار امتناع کرد و امام به خانه بازگشت. فردای آن روز امام علیه السلام یکی از یارانش را به بازار برد فروشان فرستاد و به هر قیمتی که بود برد فروش را راضی به فروش تکتم کرد. همه اطرافیان به امام کاظم علیه السلام خورده می گرفتند که چرا بهای گزافی برای کنیز بیمار داده است. اما امام علیه السلام از جوهره وجود این دختر خبر داشت و می دانست که او آینده ای روشن دارد. امام کاظم علیه السلام تکتم را نزد مادر خود حمیده خاتون برد تا ایشان به او علم قرآن و آداب اسلام بیاموزد. حمیده خاتون که خود نیز سرگذشتی همچون تکتم داشت، با خوشحالی او را پذیرفت. تکتم در خانه امام کاظم علیه السلام سلامتی خود را بازیافت و همه هراسی را که از آینده داشت به دست فراموشی سپرد. دیگر از آن نگاه‌های سنگین خبری نبود. کسی او را تحقیر نمی‌کرد و انجام کاری که باب میلش نبود مجبور نمی شد. حمیده خاتون او را نجمه نامید و همچون دختر خود او را عزیز داشت. وقتی نجمه با اسلام حقیقی آشنا شد، با آغوش باز آن را پذیرفت و تمام وقت خود را صرف علم آموزی و عبادت خداوند کرد. کم کم مادر امام چهره عروس خود را در نجمه می دید و در این فکر بود که او را به همسری امام کاظم علیه السلام درآورد. حمید خاتون با همین افکار روزها خود را می گذراند تا اینکه شبی پیامبر اکرم را در خواب دید که به او دستور داد نجمه را به ازدواج فرزندش موسی کاظم علیه السلام درآورد. پیامبر فرموده بود به زودی فرزندی از نجمه متولد خواهد شد که بهترین خلایق روی زمین خواهد بود. بالاخره نجمه خاتون بعد از فراز و نشیب‌های زیاد به همسری بهترین مردان روی زمین درآمد. چیزی نگذشت که در 11 ذی‌القعده سال 148 هجری قمری یکی از بهترین انسانها را به دنیا آورد. او حالا بهتر می فهمید که همه آن سختی هایی که در سفر به مدینه تحمل کرده بود چه حکمتی داشت و از این که خداوند چنین نعمت بزرگی را روزی اون کرده شادمان و شاکر بود.
شاه پناه بیده خسته ای را آمدم آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم شاه پناه بیده خسته ای را آمدم آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم راه خراسان چنین ماه خراسان چنان شاه خراسان ببین بحری پناه آمدن شاه خراسانیم رستم دستانیم دستی مرارت مکن بر در شاه آمدن بر در شاه آمدن
نجمه خاتون حتی پیش از تولد فرزندش بارها از معجزات و کرامات او برای اطرافیان خود بازگو کرده بود. او می گفت هیچ وقت سنگینی هم را احساس نکردم و بارها در خواب صدای تسبیح و تحلیل لا اله الا الله فرزندم را شنیدم. امام رضا علیه السلام که به دنیا آمد پدر بزرگوارش به نجمه خاتون فرمود این همان فرزندی است که ودیعه امامت را از من به ارث خواهد برد. حدود 35 سال پس از این ماجرا علی ابن موسی رضا علیه السلام عهده‌دار امامت امت شد و تقریبا 20 سال این وظیفه سنگین را بر عهده داشت. او برخلاف پدرانش خود راهی سرزمین‌های مختلف اسلامی می‌شد و برای مردم سخنرانی کرده آنها را به پذیرش اسلام حقیقی دعوت می کرد. علما از هر دین و آیینی که بودند نزد او آمده مسائل مختلفی را از او می پرسیدند و او همه را جواب می داد. در هیچ مناظری نبود که دیگری بر او غلبه کند و هیچ پرسشی نبود که جوابش نزد او نباشد. برتری علمی امام رضا علیه السلام بر همه دانشمندان آن هم درست زمانی که تمام علوم دنیا به سمت جهان اسلام سرازیر شده بود خود معجزه دیگر از معجزات خداوند بود که همه مردم آن را درک کرده بودند و از این رو علی ابن موسر رضا علیه السلام را عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم لقب داده بودند. خب دوستان عزیز، جا دارد یک بار دیگر فرا رسیدن سال روز میلاد حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف التحیت و السنا رو به همه شما دوستداران خواندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تبریک و تهنیت عرض کنم و در همین لحظه همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
نشانه در همه جا می جویم، در همه دنیا وصف تو را می گویم، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک رهت تا به ثریا می گویم، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک رهت تا به ثریا می گویم. در شب تنهای من با دل شیدای من بر همه کس عیان شود قصه تنهای من، قصه رسوای سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم. تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، هم بزنه مرغ چمن در گلشن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن. باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم سهر می دانم، دم به دمی نغمه غم می خواهد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار معاون اول رئیس جمهور ایران با وزیر انرژتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان. بررسی مسائل جذب سرمایه گذاری بریتانیا به تاجیکستان. اوج تنش ها میان دو همسایه هسته هند و پاکستان. و هواپیمای سامان ایر با همکاری هواپیمای آنتارس پروازهای مستقیم به شرم الشیخ مصر را آغاز میکند. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور در دیدار دلیر جمعه وزیر انرژتیک و ذخیره آب جمهوری تاجیکستان اظهار داشت: ما دو کشور همسایه و برادر هستیم. ایران خانه دوم شما و تاجیکستان خانه دوم ماست. در این دیدار که در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، محمد رضا عارف پس از شنیدن گزارش وزیر انرژتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان و توضیحات او درباره نتایج 17 اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور در شیراز و سطح روابط تجاری دو کشور گفت: هیچ مانعی در گسترش روابط بین دو کشور وجود ندارد و این راهبرد در درجه نخست و ویژگی های مشترک فرهنگی، حوزه تمدنی و همزبان بودن برمی گردد و خوشبختانه ما با اراده ای که در مقامات دو کشور وجود دارد می توانیم در زمینه های مختلف روابط دو کشور را گسترش دهیم. ایشان افزودن اقتصاد دو کشور می تواند مکمل یک دیگر باشد. عارف با اشاره به ظرفیت های موجود در روابط دو کشور در حوزه های مختلف از قبیل اقتصادی، تجاری، صناعت و خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و علمی و آموزشی گفت، تقویت ارتباطات بخش های خصوصی دو کشور حائز اهمیت است. در این دیدار وزیر انرژتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان نیز با تشکر از مهمان نوازی به عمل آمده در شهر شیراز، اهمیت و جایگاه ایران در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان را مورد تأکید قرار دادند. وزیر انرژتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان با اشاره به دعوت سروزیر جمهوری تاجیکستان از معاون اول رئیس جمهور برای سفر به این کشور ابراز امیدواری کرد که با انجام این سفر گام جدیدی برای رشد روابط دوستانه دو کشور برداشته شود. واکنش ها به ادعای تغییر نام خلیج فارس. ادعای ترامپ مبنی بر قصدش برای تغییر نام تاریخی خلیج فارس در سفر هفته آیندهش به سه کشور عربی حاشیه خلیج فارس با واکنش سازمان ملل متحد و نیز رسانه های امریکایی روبرو شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
The Persian Gulf. خلیج فارس نامی به قدمت تاریخ. حتی خود ترامپ هم نزدیک 40 سال پیش در مصاحبهش با تلویزیون CNN آمریکا نام آن را به درستی بر زبان می آورد.
Aircraft carriers and all sorts of ships all over the Persian Gulf.
حالا او مدعی شده است که قصد دارد در سفر هفته آیندهش به سه کشور عربی حاشیه خلیج فارس نام خلیج فارس را عوض کند.
وقتی به آنجا برسم از من درباره‌اش سوال خواهند کرد و من باید تصمیم بگیرم.
ادعایی که با واکنش منفی هم در سازمان ملل و هم در رسانه‌های آمریکا روبرو و حتی دستمایه برنامه‌های طنز تلویزیونی در آمریکا شده است.
ما همچنان در این باره به همان روش و نامی که همیشه برای خلیج فارس استفاده می شده اشاره خواهیم کرد.
نام ایرانی خلیج فارس به فریاد اتحاد ایرانیانی تبدیل شده که از تاریخ طولانی مدت خودشون به عنوان امپراتوری سابق پارس لذت می برند و احساس غرور می کنند. در چنین شرایطی ترامپ از تغییر نام خلیج فارس سخن گفته.
مشکل این آدم چیه که همش دنبال تغییر دادن اسم خلیج است؟ اقلا خلیج مکزیک در مرز ما بود، اما الان چرا دور خودش میچرخه و میخواد اسم آبهای کشورهای دیگر رو عوض کنه؟ احتمالا بعدش نوبت اقیانوس هند و خلیج تایلند.
مدیر سیاستگذاری اندیشکده آمریکایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها اعلام کرد که طبق تجربه موضوع بقای نام خلیج فارس موضوعی است که همه ایرانیان را با هم متحد و یک صدا می کند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
مسائل مربوط با جذب سرمایه گذاری بریتانیا به تاجیکستان بررسی شد. در تاریخ 6 می در دیدار فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی جمهوری تاجیکستان با خانم کارتین اسمیتیون سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار بریتانیا و ایرلند شمالی در جمهوری تاجیکستان مسائل مهم گسترش همکاری های دو جانبه در بخش های آموزشی، اقتصادی و مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گزارش سامانه خبر با استناد به وزارت مالی جمهوری تاجیکستان در این دیدار به طور خاص امکانات رشد بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری بریتانیا به تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین به رشد مراکز رشد کسب و کار، حمایت از کسب و کارهای کوچک و میانه و تقویت فضای سرمایه گذاری در جمهوری تاجیکستان توجه ویژه ظاهر کردند. سفیر جمهوری تاجیکستان با مدیر کل اکادمی دیپلماتیک انور قرقاش امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرد. اشرف جان گلوف سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عربی روز 6 می در ابوظبی با نیکولای مالادیان مدیر کل اکادمی دیپلماتیک انور قشقاش امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خبر به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عربی در این دیدار طرفین مسائل مربوط به گسترش همکاری بین نهادهای مربوطه تاجیکستان و امارات متحده عربی در زمینه آموزش مجدد پرسنل خدمات دیپلماتیک را مورد بحث و بررسی قرار دادند. طرفین برگزاری جلسات آموزشی برای نمایندگان سازمانهای دولتی، جذب شهروندان هر دو کشور برای تحصیل در اکادمی‌های دیپلماتیک و مؤسسات آموزش عالی و سازماندهی، رویدادهای مشترک علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و گردشگری را مهم دانستند. اوج تنش‌ها میان دو همسایه هسته‌ای، تنش‌های میان هند و پاکستان بار دیگر شدت گرفته است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
تنش‌ها میان هند و پاکستان بار دیگر شدت گرفته است. در حملات موشکی ارتش هند به مناطق مسکونی پاکستان دست کم 26 غیر نظامی کشته و بیش از 46 تن دیگر زخمی شدند. به گفته ارتش پاکستان این حملات به شهرهای مختلف و حتی مساجد صورت گرفته و چند کودک نیز جان باختند. سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد نیروهای این کشور در پاسخ 5 جنگنده هندی را سرنگون و چند پست مرزی هند را منهدم کردند.
پاکستان میخواهم به روشنی بگویم که پاکستان تنها در دفاع از خود واکنش نشان داد. این هند بود که به پاکستان حمله کرد. تمامیت ارضی و حاکمیت ما را نقض کرد و شهروندان بیگناه از جمله کودکان، زنان و سالمندان را به قتل رساند. پاکستان این حق را برای خود محفوظ می‌داند که به این تجاوز در زمان، مکان و با شیوه‌ای که خود صلاح می‌داند پاسخ دهد.
همزمان تبادل آتش در خط کنترل کشمیر ادامه دارد و درگیری‌های مرزی شب گذشته نیز 5 کشته دیگر بر جای گذاشته است. اسلام آباد ادعاهای رسانه‌های هندی درباره هدف قرار دادن پناهگاه‌های تروریستی را رد کرده و تأکید دارد که تمامی اهداف مناطق مسکونی بودند.
هند در اقدام اخیر خود مناطق مسکونی مردم بیدفاع و بیگناه را هدف قرار داده. در واکنش نیروهای نظامی ما چند فروند، هواپیمای نظامی و مواضع نیروهای هندی را هدف قرار دادند.
در واکنش دیپلماتیک وزارت خارجه پاکستان کاردار هند را احضار و مراتب اعتراض شدید خود را اعلام کرد. پاکستان این حملات را نقض آشکار قوانین بین المللی و تهدیدی برای صلح منطقه خوانده است.
نشست کمیته امنیت ملی پاکستان امروز برگزار شده و به زودی نخست وزیر این کشور موضع رسمی دولت را اعلام خواهد کرد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
همکاری‌های گمرکی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در شهر شیراز بررسی شد. مسائل جاری مربوط به همکاری‌های گمرکی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در دیدار عظیم ترسون‌زاده، معاون اول رئیس خدمات گمرکی جمهوری تاجیکستان و ابوالفضل اکبرپور، معاون رئیس اداره گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهر شیراز، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار در حاشیه 17 اجلاس کمیسیون مشترک بین دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در شهر شیراز برگزار شد. انتقال 88 زندانی ایرانی از مالزی، 74 مرد و 14 زن ایرانی محکوم به حبس در مالزی کوالالامپور را به مقصد تهران ترک کردند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزار صدا و سیما از کوالالامپور.
زندان کجنگ مالزی و حضور نمایندگان کشورمان برای انجام آخرین مراحل قانونی و خبر خوش تحویل زندانیان ایرانی محکوم به حبس.
پرونده ها مورد بررسی قرار گرفت، معاینه کردند و در نهایت مراسمی این زندانیان تحویل جمهوری اسلامی ایران شد.
تحویل 88 زندانی هموطن، 74 مرد و 14 زن که برای بیشتر اونها حکم اعدام صادر شده بود.
88 نفری که 76 نفر از اونها سال پیش با محکومیت اعدام روبرو بودن. تلاش هایی که صورت گرفت و تقاضای استینافی که انجام شد، این اعدام به حبس ابد تغییر پیدا کرد و باید ادامه محکومیت رو در تهران کنند.
ادامه تحمل محکومیتی که البته پس از سالها دوری از وطن قراره در کنار خانواده ها آسان تر بشه.
بعضی از این دوستانی که الان به تهران میرن 15، 16، حتی 17 ساله که در زندان ها بودن و از خانواده هاشون دور بودن. تفاوتی که هست هم زندان های ایران، آب و هوای وطن و همین که خانواده هاشون میتونن اونها رو ملاقات کنن.
این در حالیه که دو زندانی مالزیایی محبوس در ایران هم همزمان به مالزی منتقل شدند.
لازم می‌دونم از مقامات و نهادهای مالزیایی همکاری و تلاش قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت دادگستری، پلیس و دیگر نهادهای مربوطه در جمهوری اسلامی ایران تشکر کنم.
خبر خوشی که پس از 2 تلاش و پیگیری مستمر و امضای معاهده بین المللی انتقال محکومین دو کشور، در دیدار تازه وزیر خارجه مالزی با همتای ایرانی در تهران تسری شد
و در نهایت 88 زندانی هموطنمون ساعتی قبل کوالالامپور رو به سمت تهران ترک کردن. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه بین المللی کوالالامپور.
شرکت هواپیمای سومان ایر با همکاری شرکت هواپیمای آنتارس پروازهای مستقیم به شرح الشیخ مصر را آغاز کردند. شرکت هواپیمای سومان ایر با همکاری انستارتر از 11 می پروازهای مستقیم به شرم الشیخ مصر را آغاز خواهند کرد. پروازها هفته یک بار روزهای یک شنبه با استفاده از هواپیمای راحت بوئینگ 737-800 و بوئینگ 737-900 انجام می شود. مدت پرواز از دوشنبه به شرم الشیخ 5 ساعت و 30 دقیقه و برگشت 5 ساعت است. این مسیر فرصت مناسب برای گردشگران تاجیکستان فراهم می کند که می خواهند از سواحل گرم دریای سرخ دنیای شگفت انگیز زیراب و خدمات بهتر استراحتگاه مصر لذت ببرند. انجام پروازها در نتیجه همکاری های مؤثر با شرکت های مسافرتی امکان پذیر شده است. عبدالقاسم ولیو مدیر کل شرکت هواپیمایی سامان اید تأکید کرد که آغاز پروازها به شرم الشیخ گام مهم در تقویت روابط دو جانبه بین کشورها است و ما مطمئن هستیم که این مسیر به رشد صنعت گردشگری، تقویت روابط اقتصادی و تبادل فرهنگی کمک خواهد کرد. طالبان صدها عنوان کتاب را به دلیل تضاد با ارزش‌های اسلامی جمع‌آوری کردند. گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
حکومت طالبان صدها عنوان کتاب را از بازار جمع‌آوری و ممنوع اعلام کرده است. عبدالحق حماد مسئول کاپی رایت در وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان دلایل جمع‌آوری و ممنوعیت کتاب‌های منتشر شده در بازار برشمرده می‌گوید.
هر کتابونه چې اسلامی شریعت سره په ټکر کې دي هغه کتابونه ممنوع کوونه. آیا په افغانستان کې داسې کتابونه شته چې اسلامی اصول سره په ټکر؟
معیارهای اساسی کمیسیون در این راستا سه موضوع را در بر میگیرد. اول آن دست از کتابهایی که با شریعت اسلامی در تضاد و تقابل داشته ممنوع و جمع‌آوری شدند و میگوید در افغانستان کتابهایی وجود داشت که با اصول اسلام در تقابل بوده. حتی من در الماری که کتابهای اسلام شناسی در کتابخانه عامه گذاشته شده بود دیدم که اسلام را معرفی میکرد، اما با پیامبر بزرگوار اسلام نبی کریم صلی الله علیه و سلم در آن اهانت صورت گرفته بود. دسته دوم آن دسته کتاب هایی بود که با ارزش های ملی افغانستان در تقابل بود. آن دسته کتاب ها که حق و توائف مردم افغانستان توهین و تحقیر شده. این کتاب ها یک پارچگی و وحدت مردم را نشانه گرفته. صدها جلد از این کتاب ها در بازار وجود داشته که در آن تاجیک دشمن افغانستان خطاب شده، تاجیک پشتون را دشمن من افغانستان خطاب نمودن، هزاره ترکمن و ترکمن هزاره را. صدها عنوان از این کتاب ها وجود داشت که یک قوم قوم دیگر را توهین و تحقیر نمودن و به این ترتیب تخم نفاق را در جامعه بذر کرده بودند. الحمدلله تا حدود زیاد این دسته کتاب ها از بازار نیز جمع‌آوری شده است. دسته سوم کتاب هایی است که با امارت اسلامی و ارزش های نظام اسلامی در تقابل قرار داشته و از حقایق دور بوده. الحمدلله تا این 3 سال این 3 دسته کتاب ها از بازار جمع‌آوری و ممنوع گردیده و در عوض کتاب های مفید ترویج شده است.
دا هم په سلګونو په بازار کې موجود وو. الحمدلله مونږ کولای شو په تیرو 3 کلونو کې تقریبا چې په دغه 3 کټګوریو کې په سلګونو کتابونه له بازار څخه راټول کړو، ممنوع یې کړو او په ځای مفید کتابونه ته ترویج ورکړو.
البته با اسقاط جمهوریت و استقرار حکومت طالبان از سوی نوکومت کمیسیون توظیف گردیده تا کتاب هایی که در بازارها و کتابخانه ها وجود دارد بررسی شده و کتاب هایی که خلاف شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی تشخیص داده جمع‌آوری و ممنوع اعلان کنند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان نیز کمیسیونی را به این منظور توظیف نموده تا کتاب های موجود در نصاب دانشگاه ها را مورد ارزیابی قرار داده، آنهایی را که در تضاد با ارزش های این حکومت تشخیص داده شود حذف نمایند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
17 اجلاس کمیسیه مشترک همکاری تجاری اقتصادی فنی علمی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در شهر شیراز به پایان رسید و پروتکل این اجلاس امضا شد. با گزارش سامانه خبر به نقل از وزارت انرژتیکا و ذخیره آب جمهوری تاجیکستان، پروتکل 17 اجلاس کمیسیه مشترک همکاری های تجاری اقتصادی فنی علمی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران توسط دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره آب جمهوری تاجیکستان و رئیس بخش تاجیکی کمیسیون و عباس علی آبادی وزیر انرژیتیکه جمهوری اسلامی ایران و رئیس بخش ایرانی کمیسیون امضا شد. در 17 نشست این کمیسیون راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری، فنی، علمی و فرهنگی و تشکیل کمیته‌ها و گروه‌های کاری برای پیگیری و توافقات حاصل شده و رشد همکاری‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آمادگی ایران برای سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان. سفیر ایران در کابل در دیدار با وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان از آمادگی کشورش برای سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان خبر داد. گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
کابل و تهران در خصوص سرمایه گذاری روی معادن افغانستان گفتگو کردند. آقای علی رضا بگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران با ملا هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان پیرامون موضوعات مورد علاقه از جمله سرمایه گذاری روی معادن افغانستان دیدار و گفتگو کرد. وزارت معادن و پترولیم میگوید در این دیدار در مورد تقویت همکاری های اقتصادی، روابط دو جانبه و سرمایه گذاری روی منابع معدنی افغانستان گفتگو شد. به گفته این وزارت، آقای بیگدلی در این دیدار به ارتقای ظرفیت انجینران افغان اعلان آمادگی کرد. جمهوری اسلامی ایران مشترکات فراوان با افغانستان داشته و در عرصه‌های مختلف افغانستان را همکاری می‌کند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
همگان گرامی، این بود مشهور اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارمون تقدیم حضورتان می‌گردد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که تامین مردم و ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی با برق از اولویت‌های سیاستی دولت است. رئیس جمهوری تاجیکستان این نکته را در ملاقات مشورتی با مسئولین ساختارهای دولتی و رؤسای طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی در ساحه انرژی اظهار داشت. سامانه سپوتنیک می‌نویسد پرزیدنت تاجیکستان در مشورت کاری تاکید کرد که موضوع لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در ساحه انرژی به خصوص طرح‌های کاهش تلفات نیروی برق و برطرف کردن کمبودی‌های جای داشته در این سمت باید مورد بررسی عمیق قرار گیرد. امام علی رحمان در جلسه گفت که مسئله تامین اهالی و ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی با نیروی برق از اولویت‌های اولین درجه دولت می‌باشد. مورد به ذکر است که تاجیکستان در 33 سال اخیر استحصال نیروی برق را از 17 میلیارد کیلووات ساعت در سال به 22.4 میلیارد کیلووات ساعت رسانیده است. پرزیدنت تاجیکستان افزود حجم استحصال نیروی برق از 17 میلیارد کیلووات ساعت در سال 1991 به 22.4 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2024 افزایش یافته است. امام علی رحمان در پیام سال گذشته خود گفته بود که در دوام صاحب استقلالی کشور بیش از 85 میلیارد دلار برای نوسازی زیرساخت‌های انرژی سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.
باید گفت که سال‌های اخیر رشد بامرام ساحه‌های انرژتیکا و روند صنعت کنونی با صورت کشور زمینه مساعد فراهم آورده ساده است. عموماً در زمان صاحب استقلالی از جانب حکومت مملکت برای نوسازی یعنی تعمیر و تجدید نظام انرژتیکی کشور 85.7 میلیارد سومانی روانه کرده شده است. اگر ما این کار را نمی کردیم شاید امروز عموماً بی برق می موندیم، چون انشاءاتی که 75 سال کار کردگی بودند پوره فرسوده شده از کار مانده. ما زمستان گذشته در منطقه ما شما شاهد بودیم، یک سببش همین بود. 8.5 میلیارد قریب 9 میلیارد دلار ما برای تجدید و از نوسازی روان کردیم.
امام علی رحمان تاکید کرد که حالا در کشور تطبیق 20 طرح سرمایه‌گذاری دولتی در سمت انرژی با مبلغ عمومی 1 میلیارد و 653 میلیون دلار ادامه دارد که 36% مبلغ عمومی لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی را تشکیل می‌دهد. او گفت طی سالهای صاحب استقلالی دولت برای زیاد کردن اقتدار استحصال نیروی برق، مستحکم ساختن زیرساختهای سیستم انرژی، صرفه‌جویی و استفاده ثمرناک نیروی برق 36 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی را با مبلغ 89 میلیارد سومانی عملی کرده است. سال گذشته 2024 در ساحه انرژی 11 سازشنامه نو برای تطبیق 7 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 9.6 میلیارد سومانی به امضا رسیده است. با تاکید رئیس جمهور، این اقدام‌ها برای نائل شوی به هدف‌های استراتژی توسعه اقتصادی ملی مساعدت می‌کند. بر اساس برنامه ملی، دولت تاجیکستان 3 هدف استراتژی را دنبال می‌کند که رسیدن به استقلال انرژی، استقلال ارتباطی و تأمین امنیت غذایی از جمله آنهاست. بر این اساس امام علی رحمان در پیام سالانه خود اعلام کرد که در سال 2027 تاجیکستان به استقلال انرژی خواهد رسید.
از ماه می سال 2027 از حساب استحصال نیروی برق در راغون و سلسله نیروگاه های دریای وش، نارسایی نیروی برق در کشور پوره برطرف و تاجیکستان به استقلال کامل انرژتیکی نائل می‌گردد.
امام علی رحمان با مسائل برطرف کردن مشکلات و موانع حل طلبی ساحه انرژی، بخصوص بهتر نمودن تامینات نیروی برق برای مردم و ساحه اقتصادی ملی توجه ویژه ظاهر کرد. او در این رابطه صرفه‌جویی و استفاده درست نیروی برق را همچون امری مهم و ناگزیر عنوان کرد. امام علی رحمان گفت مسئله تلفات نیروی برق و استفاده غیر قانونی آن در کشور تشویش آور است. پرزیدنت تاجیکستان تاکید کرد که برای جاری نمودن نظارت به حسابگیری و استفاده درست نیروی برق، آژانس نظارت انرژی تاجیکستان تأسیس داده شده و در قانونگذاری کشور برای استفاده غیر قانونی نیروی برق جوابگری جنایی پیش بینی گردیده است. همچنین در مشورت کاری روند تطبیق طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی در ساحه انرژی، سرعت دادن جریان وصل حسابگرهای برقی موثر و عملی‌سازی تدبیرهای دیگری پیش‌بینی شده در سمت کاهش تلفات نیروی برق بررسی شد. امام علی رحمان در این جلسه سپارش داد که برای کاهش تلفات نیروی برق و استفاده ثمرناک آن همچون مسئله محوری تامین کننده توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تدابیر مشخص اندیشیده شود. پرزیدنت تاجیکستان همچنین درباره اقتدارهای انرژی جدید از حساب منابع تجدید پذیر خبر داد و گفت
با تجدید و نوسازی با 3 اگریگات دیگر در نیروگاه قیراقوم اقتداری آن علاوتاً 24 مگاوات زیاد گردیده به 174 مگاوات میرسد. اینچنین یک اگریگات دیگر در نیروگاه نارک تجدید شده، اقتداری آن 6 مگاوات زیاد میگردد و ساختمان نیروگاه سبزار با توانایی 11 مگاوات به انجام رسانیده میشود. یعنی اقتدارهای موجوده انرژتیکی مملکت در سال 2025 تنها از این حساب 180 مگاوات زیاد میگردند. در برابر این، سال 2025 در ولایت سو ساختمان نیروگاه برقی آفتابی با اقتدار 200 مگاوات آغاز می‌گردد.
اینچنین با هدف برطرف نمودن کمبودهای جایداشته و تقویت روند تطبیق ثمرناک لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی به مسئولین وزارت و اداره‌ها سپارش داده شد که نظارت روند تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی را خصوصاً در سمت کاهش تلفات نیروی برق درست براه مانده، برای سری وقت و با صفت برگزار نمودن آزمون‌های خرید و اجرای قراردادهای بسته شده تدبیرهای ضروری اندیشند. همچنین امام علی رحمان با مسئولین ساحه دستور داد که با استفاده از امکانات و واسطه‌های موجود از جمله توسط وسایل اخبار عامه، با جلب اهل ضیا و فعالان جامعه مدنی، ماهیت مقررات قانونگذاری نو را وابسته به سنگینی جوابگری جنایی برای غیر قانونی استفاده نمودن نیروی برق به طور وسیع به هر یک خانواده در کشور مشخص توضیح دهند. بر اساس این قانون، من بعد برای استفاده غیر قانونی نیروی برق و نپرداختن مبلغ آن جوابگری جنایی پیش بینی شده است. از جمله جوابگری جنایی برای محروم نمودن از آزادی وابسته به نوع و عوامل آن به مهلت تا 10 سال مقرر گردیده است. تاجیکستان در تیرماه و زمستان همساله برق را با محدودیت به مردم میرساند و با وجود اختصاص مبلغ های زیاد برای ترمیم و از نوسازی شبکه ها و زیرساخت های برق در طول سالها هنوز مشکل کمبود برق حل خود را پیدا نکرده است. مقامات میگویند یک دلیلش افزایش اهالی در تاجیکستان و دلیل دیگر پرداخت نشدن مبلغ استفاده برق از سوی برخی کارخانه ها و اهالی میباشد که این وضع سیستم انرژی را در شرایط بدی مالی قرار می دهد. تحلیلگر تاجیک عبدالله اشروف در صحبت با آسیا پلیس گفته است که مشکل کمبود نیروی برق در تاجیکستان به علاوه دلایلی که مقامات همساله به میان می گذارند مثل وضع آب و هوا و کاهش میزان آب رودخانه وخش اینچنین به مدیریت نادرست هم مربوط است. و گفته او واقعا تولید نیروی برق افزایش می‌یابد، اما شرکت برق تاجیک کمتر به فروش نیروی برق به مصرف کننده های داخلی و بیشتر به صادرات آن به خارج کشور توجه دارد. این در حالی است که پرزیدنت تاجیکستان اخیراً با بیان این که من هر لحظه در فصل زمستان در هر یک لحظه و ساعت تشویش مردم تاجیکستان و کمبود برق را احساس می‌کنم و شاید این زمستانی آخری باشد که این وضع را تجربه می‌کنید وعده داد، در زمستان آینده این دشواری ها کمتر می شود و در سال 2027 به برقی مالی تاریخ خواهد شد.
در فصل تیرماه و زمستان در هر یک لحظه هر یک ساعت تشویش زحمت مردم تاجیکستان را احساس می کنم. همین را گفتنی هستم. زمستان در پیش ایستاده خیلی بهتر می شود نسبت به این سال، لیکن زمستان 26 و 27 وزمین دیگر پسی سر می شود و سال 27 اون طرف دیگر این چیزها در تاریخ خلق تاجیک تاریخ گذشته می ماند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران با وزیر انرژتیک و ذخیره آبی جمهوری تاجیکستان، بررسی مسائل جذب سرمایه گذاری بریتانیا به تاجیکستان، اوج تنش ها میان دو همسایه هسته هند و پاکستان، و هواپیمای سامان ایر با همکاری هواپیمای آنتاراس پروازهای مستقیم به شرم الشیخ مصر را آغاز میکنند. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
خوب همراهانی همیشگی، ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.